بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب بحث معنای صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دیروز تو اینجا خوندیم، بعد از اون شعر کنکم این جمال بنی اقیشن، بعدش اینجا و اراد به المغضوب علیهم الیهود عند جمیع المفسرین الخاص والعام. اراده کرده است به مغضوب علیهم یهودی ها، مغضوب علیهم یهودی ها، ضالین مسیحیان، عند جمیع المفسرین، نزد همه مفسرین، الخاص والعام. حالا الخاص والعام آیا مرادش اینه که یعنی همه مفسرین شیعه و اهل سنت اینه مرادش، یا مفسرین خاص و عام یعنی اونهایی که فقط مثلا سوره حمد رو تفسیر کردن میشه خاص، اونی که کل قرآن رو تفسیر کرده میشود عام، یا اینکه اونهایی که تفسیر خاص نوشتند یا تفسیر عام نوشتند. مثلا فرض کنید بعضی مفسرین مثلا محی الدین میاد فقط تفسیر عرفانی می نویسه، یک کسی تفسیر روایی می نویسه، یکی تفسیر اجتماعی می نویسه، یکی هم تفسیر عام، همش هم ادبی و هم روایی و هم اجتماعی و هم عقلی، همه رو داره. یکی مفسر خاصه، یکی مفسر عامه. بله، امام خمینی اون موقع که درس تفسیر می‌فرمود این مغضوب علیهم و ضالین رو می‌فرمود، یک احتمال اینه که بگوییم یهود و نصارا، یک احتمال اینه که مثلا بگوییم مثلا مغضوب علیهم یعنی کمونیست‌ها، و مثلا فرض کنید که ضالین هم به معنی گمراهان. یک احتمال اینه که بگوییم مغضوب علیهم مثلا شرق، ضالین بگوییم غرب. یک احتمال دیگر مثلا اینه که مثلا بگوییم مغضوب علیهم یعنی مشرکین، ضالین یعنی کفار. خلاص احتمالات مختلف میشه ذکر کرد. حالا ایشون میفرماید که مغضوب علیهم یعنی یهود، و یدل علیه دلالت میکنه بر این معنا که این اراده شده قوله تعالی من لعنه الله و غضب علیه و جعل منهم القردة والخنازير. ببین این آیه میفرمایه اونی که خدا لعنتش کرده و خدا برش غضب کرده و جعل منهم القردة، بوزینه ازشون قرار داده، و بوزینه از کیا قرار داده شد؟ از یهود. و این آیه میفرماد که اونایی که جعل منهم القردة اینا غضب علیهم، پس مغضوب علیهم ایناند. خب پس این آیه دلالت میکنه که یهودی ها قرده هستند، بعضیشو البته ها، و ها اولائه هم الیهود، اینه که قرده هستند یهودی هاند. به چه دلیل؟ به دلالت قوله تعالی ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم کونوا قرده خاسئین. اونهایی که در روز شنبه تعدی کردند و رفتند ماهی گرفتند، خب اینا که یهودی ها بودند. بعد اینها که تعدی کردند قلنا لهم کونوا قرده، به اینا گفتیم قرده. اون آیه فرمود که من لعنه الله و غضب علیه و جعل منهم القرده، پس مغضوب علیه من، پس یهود می شوند مغضوب علیه. و اراد بالضالین، الان این استدلال همین که خوندم اشکال داره دا، همین استدلال اشکال داشته، ولی حالا دیگه مجموع البیان ما بنابراین که فقط عبارت میخونیم. و اراد بالضالین النصارا، ضالین هم اراده شده یعنی نصارا، به دلالت قوله، به دلالت قوله تعالی بلا تتبع احواء قوم قد زلوا من قبل و ازلوا كثيرا و زلوا عن سواء السبيل، که این آیه درباره مسیحیانه که می‌فرماید پیروی نکنید احواء، تمایلات قومی که گمراه شدند پیشتر، و از زلو کسیرن گمراه کردن ادهی را و زلو ان سوای سبیل از راه مستقیم هم منحرف شدن. خب پس مغضوب علیهم یهود زالین هم یعنی نصارا. و قال الحسن البصری، آقای بصری، حسن بصری گفته ان الله تعالی لم یبر الیهود من الزلاله به اضافه الزلاله الی النصارا. یعنی وقتی که ما میگوییم که زالین یعنی نصارا، معنیش این نیست که یهودی ها دیگه زالین نیستند. یا وقتی میگوییم مغضوب علیهم یهودن، معنیش این نیست که نصارا مغضوب علیهم نیستند. این که مغضوب رو اینا معنا میکنیم، زالین و اونا، معنیش این نیست که یعنی مغضوب اینان، نه اونا، زالینم اونا، نه اینا، نه اینجوری نیست. معنیش خداوند تبرئه نکرده یهودی ها را از زلالت، یعنی از زالین، به اضافت زلاله به نصارا. به این که زالین را گفتیم نصارا، معنیش این نیست که یهودی ها زالین نیستن، نه اونام هستن. کمان که برعکس، وقتی میگیم یهودی ها مغضوب علیهم اند، معنیش نیست که فقط اینا، نه، نصارا هم مغضوب علیهم هستند. و لم یبر النصارا من الغضب به اضافه الغضب الی الیهود. وقتی غضب را به یهود اضافه میکنه، مسیحیان را از غضب تبرئه نکرده. بل کل واحدت من الطائفتین مغضوبون علیهم و هم زالون. یهودی ها هم مغضوب علیهم هن هم زالین، مسیحی ها هم مغضوب علیهم هن هم زالینند. الا ان الله تعالی یخص و کل فریقین به سمت یورف و بها. پس هر گروه هر دوتان دا، اما خدای متعال اومده حالا برای یهودی ها مغضوب علیهم نشونه گذاشته، برای مسیحی ها زالین نشونه گذاشته. الا اینکه خداوند اختصاص میدهد هر فریقی را به یک نشانه‌ای که یعرف و به اون سمه، به اون نشانه، و یمیز و بینه و بین غیرها بها، تمیز قائل میشه بین این فرقه و دیگران با اون نشانه. و این کانو مشترکین فی صفات کثیرته. الان مثلا یهودی و مسیحی هر دو در این مشترکن که دینشون باطله، دینشون ناحقه، دینشون تحریف شده، اما خداوند یه نشانه برای اینا میذاره مغضوب علیهم، یه نشانه برای اونا میذاره ظالم، ولی این نشانه را هر کدام دیگری هم دارد. خیلی خوب. و قیل المراد بالمغضوب علیهم و الظالین جمیع الکفار. بعضی ها گفتن مراد به مغضوب علیهم و مراد به زالین همه کفاره. یعنی اون بالا گفت که اجماع مفسرین بر این است که مغضوب علیهم یهود، زالینم نصارا. گفت این اجماعه. اما اینجا که حالا میگه قیله، این پس منش اینه که این قیله جدای از مفسرین، مثلا متکلمین را داره بیان میکنه. بله. بل و قیل المراد بالمغضوب علیهم و الظالین مراد جمیع الکفار، جمیع کفار اینطوریه. و انما ذکرو به صفتین لاختلاف الفائدتین. این که خدا من فرموده که مغضوب علیهم و الظالین، میشد به جای این دوتا خدا بفرمید که کفار، صراط الذین انعمت علیهم غیر صراط کفار، میشد این رو بگید. اما دو تا صفت خواسته بیاره، نه اینکه دو گروه را بیان بکنه، دا یک گروه را میخواد بیان بکنه با دو صفت، با دو صفت مغضوب علیهم و ظالین. یک گروه با دو صفت اراده شده جمعی کفار. و انما ذکرو این جمعی کفار به دو صفت اختلاف الفایدته. چون فایدش یعنی این که کسی که کافره هم مورد غضب خداست هم گمراه است. اختار الامام عبدالقاهر الجرجانی قولا آخر. آقای عبدالقاهر الجرجانی چیز دیگه گفته. ایشون قاله گفته ان حق اللفظ فی ان یکون خرج مخرج الجنس. بعضی مواقع آدم مثلا میگه که خدایا من رو جزء مغضوب علیهم قرار نده، نه یعنی یه آدمایی هستن که مغضوبون علیه من جزء اونا نباشم، این معنیش نیستا، یعنی خدایا بر من غضب نکن، اینه معنیش، نه اینکه یه گروهی هستند چنین. مثلا فرسونی تو دعاهای شبای ما رمزه، خدایا اگر که من رو جزء اشقیا قرار دادی، منو پاک کن، اسم رو جزء سعدا قرار بده، نه یعنی یه افرادی اشقیا هستند، این فقط معنیش نیست، خدایا من شقی نباشم. عبدالقاهر جرجانی گفته حق لفظ در اینجا اینه که خرج مخرج الجنس، کلی داره میگه، کلی. کما تقول نعوذ بالله ان یکون حالنا حال المغضوب علیهم، وقتی شما میفرمایید که به خدا پناه میبرم که حال ما حال مغضوب علیهم باشه، الان اینجا فانک لا تقصد به قوما بعیانهم، شما یک گروه خاصی رو نمیخواید بگویید، یک گروه خاصی رو نمیگویید، ولکنک تورید و ما توریدهو به قولک اذا قلت اللهم اجعلنی ممن انعمت علیهم ولا تجعلنی ممن قذبت علیهم، اون معنیش این میشه دا، نه اینکه یک گروهی هستن مغضوب علیهم، فقط همین معنیش اینه که خدای به من نعمت بده، به من غضب نکن، همین. لکه شما اراده کردی اون چه که با این کلام اراده میکنی، وقتی میگوی اللهم اجعلنی ممن انعمت علیهم ولا تجعلنی ممن غضبت علیهم، الان نمیخوای بگوید به یه گروهی چنین کردی، فقط یه دعا داری میکنی در حق خودتون. فلا تورید و انها هنا قومن به اعیانهم قد اختصو به هذه الصفه، پس اراده نکرده که در اینجا یه قومی هستن که مشخصاً مغضوبون علیهمند، التي هي كونهم منعما علیهم مغضوب علیهم ظالین، اینجور چیزی قصد نشده. و لیس یخفا علی من عرف الکلام، ادامه ی حرف سا، و بر کسی هم پنهان نیست که اصلا آدم وقتی دعا میکنه همین مراده، نمیخواد گروه خاصی را بگه. مثلا یک کسی فرض کنیم میگه که خدای من رو جز منافقین قرار نده، این نمیخواد بگه حالا یه گروهی منافق هستن یا نیستن، میخواد بگه خدای نفاق تو دل من نباشد، همین. لا یخفا، بر کسی که کلام رو بشناسه، لا یخفا که ان العقلا یقولون، عقلا میگوین اجعلنی ممن تدیم له النعمه، خدای من رو از کسانی قرار بده که نعمت همیشه بهش ادامه میدی، و هم یوریدون ان یقولو ادم علی النعمه، مقصودش اینیست که یعنی یه آدم هایی هستن بهشون نعمت میدی منم جز اونها ها، فقط مقصودش اینه ها، ادم علی النعمه، خدای نعمت دو بر من دائمی بگردان. ولا یشک عاقلون اذا نظر الی قول انتره، هیچ عاقلی شک نداره که هر کس این شعر رو بخونه، ولقد نزلت فلا تظنی غیره منی به منزلت المحب المکرمی، شما به خونه ما وارد شدی، شما بر من وارد شدی، فلا تظنی غیره، فکر نکن غیر از اینی هستا، یعنی شما که بر من وارد شدی، این نزلت منی ها، شما وارد شدی بر من، گمان نکن غیر از این که به منزلت المحب المکرمی، تو به منزله اینی که هم دوست داشتنی هستی و مورد احترامم هستی، این حال نمیخواد بگه که یه گروهی هستن دوست داشتنی هست، شما جز اونایی، این فقط میخواد بگه شما رو دوست دارم، نه اینکه یه گروهی هستن دوست داشتنی، شما هم یکیشون، پس نمیخواد بگه یه گروهی هستن منعمون علیهم، یه گروهی هستن مغضوب علیهم، من جز اینا باشم نه اینا. لا یشک عاقلون، که وقتی به این شعر نگاه کنید، انهو لم یورد، شاعر اراده نکرده که ان یشبهها به انسان هو محبون مکرمون، بخواد اینو تشبیه بکنه به اونهایی که مورد محبتن و مورد اکرامن، انده او انده غیره، نزد من یا نزد دیگران مورد اکرامن. اینه نمیخواد بگه، بلکه نهو ارادن یقول، شاعر میخواد اینه بگه ده. انک محبتون مکرمتون اندی، تو محبوبی و مورد اکرامی نزد من، نه اینکه تو جزء کیا. پس وقتی میگیم که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، منش این است خدایا بر من غضب نکن، نه اینکه یه گروهی هستن که غضب کردی من جزء اونا نباشم. خیلی خوب، اینا تمام شد. حالا و عمل غضب من الله تعالی، بله یه موقع، حالا من میخواستم یه وقت یه بحث اینجوری مطرح بکنم که چه مباحثی در تفسیر سوره حمد میشه مطرح کرد که افرادی مثلا مثل علامه طباطبایی تو المیزان مطرح نکرده، و چون علامه اینا رو مطرح نکرده تفاسیری هم مثل تفسیر تسنیم یا تفسیر نمونه یا مثلا اینجور تفاسیر دیگر که قهرن خب ناظر به المیزان هستن، اینا هم دیگه اونجور بحثا توشون نیمده. یعنی که بحثای سوره حمد دارد که علامه مطرح نکرده رضوان الله علیه، قهرن تو تفاسیر دیگه هم نیمده. بینیم مثلا یکیش این، بینیم این بحث، و اما الغضب من الله تعالی فهو ارادته انزال العقاب المستحق بهم و لعنهم و براءته منهم. غضب خدا یعنی چی؟ اصلا درسته من بگم خدا غضب داره؟ کما اینکه خواست همین بس تو رحمان و رحیم هم هست. اصلا درسته من بگم خدا رحمانه یا رحیمه؟ رحمت اگه منش این باشه، رحمت یعنی رقت قلب، دل رحمی. اگر رحمان اینه، رحمت اینه، خدا دل رحمه یا نه؟ خدا که دل نداره که دل رحم باشه. اصلا خدا دل نداره که من بخوام بگم دل رحمه. وقتی میخوام بگم خدا رحمانه، باید اصلا رحمت رو عوضش باید بکنید. خودمون میگیم رحمان، رحمت یعنی مهربانی. تو خدا که مهربانی معنا نداره، تو خدا که دلسوزی معنا نداره دیگه، شفقت و مهربان اصلا اینا کفره. چرا کفره؟ به خاطر اینکه شفقت و مهربانی یک نوع اثرپذیریه، تأثیره. اگه خدا متأثر باشه که خدا میشه معلول، خدا دیگه علت نیست. یعنی ما اثر گذاشتیم رو خدا، خودم دلش رحمت فلان کرد، اینه که کفر میشه. باید رحمت رو بیاریم توی خدا، اصلا معناش عوض کنیم، بگیم رحمت یعنی نعمت. یعنی رحمت رو بریم نعمت معنا کنیم، درست؟ و الا رحمت تو خدا چیه؟ کفره. مهربان بودن، بخشنده بودن، اینا کفره. خب این این بس، حالا همینجون تو بس غضب هم همینه. غضب یعنی چی؟ یعنی عصبانی میشه. خدا مگه عصبانی میشه؟ خشم مگه خدا داره؟ مگه میشه اصلا بگیم خدا غضب میکند؟ غضب اصلا تغییر حالته. یه کسی یه حالتی داشت، حالا یه جور اخماشو کشید تو همینه میگن غضب کرد. خدا غضب تغییر حالته. خدا تغییر داره یا نداره؟ نداره که. مگه میشه خدا مثلا فرض کنید یه کسی حالا گناه بکنه خدا عصبانی بشه؟ یعنی این گناه میکنه اثر میذاره رو خدا، خدا میشه عصبانی؟ اینه که کفره. میبینید مجموع بیان به این چیزا حواسش هست. بلیزا بینید تا میاد مغضوب علیه مخواد معنا کنه، بینید الان غضب و اصلا معناش عوض میکنه که کفر نشه. میگه مغضوب علیهم یعنی چی؟ یعنی بینی ارادته انزال العقاب. بینی غضب و معنا کرد اراده عذاب نازل کردن. خدا اراده داره یا نداره؟ اراده اشکال نداره، تو اراده همو علمه. اما اگه غضب را به معنی خشم بگیرید، خشم یه صفت نفسانیه، خدا نفس نداره که. خشم یه تغییر حالته، خدا تغییر حالت نداره که. ببینه حواسش به این چیزاست که داره اینجوری معنا میکنه. دا میگه غضب اراده انزال عذابه، اراده بکند عذاب نازل کند. عرض کردم اراده برمیگرده به چیه؟ بسته علم، و علم صفت ذات. اراده کند، نازل کند، عقابی که المستحق، عقابی که این استحقاق دارن نازل کنه بهشون، یا لعنهم، لعنتشون کنه، یا براءته منهم. خدا غضب میکنه یعنی چی؟ یعنی خدا میگه من دیگه با اینا کار ندارم. براءت خدا از اینا، تبری خدا. این شد معنای غضب. من گفتم این جور چیزا شما تو هیچ کدوم تفسیر پیدا نمیکنید از این جور بحثا. اینم نمیگه چرا اینجوری معنا میکنه دام، ولی هدف اینه سا. و اصل الغضب الشده، اصل غضب یعنی سخت، غضب یعنی سخت. و منه الغضبه، کلمه غضبه هم از همین ماده است. غضبه یعنی چی؟ از صخره تو سلبه، سنگ خیلی سفت. الشدیده، المرکبه فی الجبل، سنگی که خیلی سفت است و شدید است. به یه سنگ های گرانیت یه غضبه خیلی سخت. خب والغضوب، از همین کلمه غضب، غضوب یعنی چی؟ الحیت الخبیثه، ماری که خلاصه خیلی سمیه است و عصبانی. و ناقت العبوس، شطوری که خلاصه شقشقتون هدرت شده، شطوری که اخماش تو همیستو میخواد بزنه. خب این شد مغضوب علیهم. و زلال، زلال یعنی ولا زالی. و زلال الهلاک، زلال یعنی هلاک. از زلال الهلاک، و زالین یعنی هالکین. و منه قوله تعالی ایزا زلل نافل ارز، ایزا زلل نافل ارز یعنی چی؟ یعنی ایزا هلکنا. و منه قوله تعالی و ازل اعمالهم، سوره 47 ازل اعمالهم یعنی اعمالشون تباهه، هلاک، نابود، اعمالشون هلاک. ای اهلکها، هلاک کرد اعمالشون رو، تباه کرد. و زلال و فی الدین، میگیم این آقا از دین گمراهه، یعنی چی؟ یعنی از ذهاب و عن الحق، از حق رفته کنار، هلاک شده دیگه، از حق منحرف شده. خیلی خوب، این آیه شریف فرمود که انعمت علیهم غیر المغضوبه. ببین این دقیقا مثل اینه که ببین انعمت را یعنی اونا تو نعمت دادی، اما نگفت تو غضب کردی. این دقیقا مثل اون آیه مربوطه به حضرت ابراهیم علیه السلام. نمرود گفت که خدای تو کیه؟ گفت که الذی خلقنی، اون که مرا آفریده. ازا مرز تو فهو یشفین، گفت شفا او میده، اما نگفت مریضی او میده، با اینکه هم مرض از خداست هم شفا از خداست، هر دوش از خداست، اما مرض رو به خودش نسبت داد، شفا رو به خدا. این یه نوع ادبه. بی ادبیه که بگم خدای هر وقت تو مریضی میفرستی خودت هم شفا میدی، بی ادبیست. ادب اینه که همیشه بگوییم ما مریض میشویم خدا شفا میدهد. ادب اینه که بگیم بدی از ماست، خوبی از خداست. این ادبه. ولی عقل چی میگه؟ عقل میگه همه چیز از خداست. اگر عاقلانه میخواید حرف بزنید بفرمایید همه چیز از خداست، اما این بی ادبیست. اگه میخواید مؤدبانه حرف بزنید بگویید بدی ها، هر چی بدی هست، مریضی هست، کثیفی هست، گرونی هست، سختی هست، جنگ هست، این زیر سر ماست، هر چی خوبیه خدا میاره. این آیه میخواد همینه بگه، انعمت، نعمت رو به خدا نسبت داد، این ادب اینه، و غضب رو به خدا نسبت نداد، ادبه. یا مثلا ببینید این آیه شریفه، فمنهم شقیون و سعیدون، اما الذين شقوا ففي النار، اما الذين سعدوا ففي الجنه. شقوا فعل معلومه، یعنی اونه که خودشون بدبخت شدن، شقی شدن. اما الذين سعدوا مجهوله، یعنی خودش آدمی خوبی نشد، خدا خوبش کرد. خوبا رو خدا خوب کرده، بدا خودشون بد شدند. این ادب اینه، عرض کردم این ادب عقلم اونه. میفرماید به انما لم یقل الذین انعمت علیهم غیر الذین غضبت علیهم. اینجوری نفرمود، غضبت علیهم نفرمود. چرا؟ مراعاتن للادب فی الخطاب، به خاطر ادب خطاب، ادب حضور خدای متعال. به اختیارن لحسن لفظ المستطاب، به خاطر اینکه رعایت بکنه یک لفظ زیبا که به یه مغضوب علیهم نگه غضبت علیهم. به این وقت توی قرآن خیلی زیاده سا، خیلی زیاده ها. مثلا فرض کنید که توی داستان مثلا ها خضر و موسی. خب حالا موسی احتمالا همون حضرت موسی علیه السلامه که پیغمبر خداست، خضر هم که خب حالا به هر حال عبدا من عبادنا آتیناه من لدنا علما، خضر دیگه به هر حال بزرگه. خضر یه کاری میکنه، موسی اعتراض میکنه. خب حق با کیه؟ با خضر یا موسی؟ نباید بگید حق با اینه یا حق با اونه، نه، این اصلا به هر حال این موساست، اونم خضره. باید اینجوری بگید، باید بگید یکی رعایت ادب حضور خدا رو داره میکنه، یکی هم داره عاقلانه حرف میزنه. موسی علیه السلام میگه ادب این نیست که بگویید که اردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منهما و فلان، اینا ادب نیست. ادب اینه که اینجا بچه کشتنه باید بگید تقصیر توه. اما اگر که عاقلانه میخواد حرف بزنید، بله درسته که شما هم که دارید میکشید، خدا هم دخالت دارد، خدا دخالت داره دیگه، چیزی که بی اذن و بی اراده خدا نمیشه. ببین یکی بحث عقل، یکی بحث ادبه. حالا جور دیگه میشه معنا کردم، ولی بله یعنی اونجا هم همین بحثه. بله زا هیچ وقت نباید بگید که این اشتباه کرد یا اون اشتباه، هر دو درست دارن میگن، هر دو ها. یکی ادب رو رعایت میکنه، یکی عقل رو رعایت میکنه. خیلی خوب تموم شد این حرف. حالا یه چند تا حدیث، چند تا حدیث. و فی تفسیر العیاشی رحمه الله، همین تفسیر عیاشی موجود ها، روا محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو عن قول الله تعالی، سوال کردم امام را درباره این آیه شریفه، بلغت آتینا که سبعا من المثانی و القرآن العظیم. این سبعا من المثانی یعنی چی؟ هفتا از دوتا. امام علیه السلام طبق این روایت اینجوری فرموده که دوتا یعنی قرآن و سوره حمد، اینا دوتاست. این هفتا، هفتا از این دوتا که میشه سوره حمد، یکی هم قرآن، یعنی سوره حمد اینقدر مهمه که با کل قرآن برابری میکنه. قال فاتحة الكتاب یسنا فی القول، تسنیه مثانی، تسنیه میشه قول، یعنی چی؟ دوبار خونده میشه تو هر نمازی، تسنیه میشه. پس دادیم به تو هفت از اون مثانی، از اونی که تکرار میشه، و یکم قرآن. قال امام علیه السلام فرمود و قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان الله تعالی من علی بفاتحة الكتاب من کنز الجنه، خداوند منت گذاشته بر من به فاتحة الكتاب از گنجهای بهشته. یعنی چند تا چیز تو قرآن هست که میگیم از گنجهای بهشته، یعنی که اینها رو پیغمبر اکرم حتی بی واسطه جبرئیل مستقیم از خدای متعال گرفته طبق روایت. اولش همین سوره حمد، بعدش مثلا آیت الکرسی، بعدش آمن الرسول، بعدش شهید الله، بعدش قول اللهم مالک الملک توت الملک من تشا، و آیه بعدی طول جلیل، بعدش آیه نور الله نور السماوات، بعدش شش آیه اول سوره حدید، بعدش سه آیه آخر سوره حشر، بعدم قل هو الله احد. اینا کنوز جنته، فیها توی این کنوز جنت بسم الله الرحمن الرحیم الآیه التي يقول فيها و اذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على ادبارهم نفورا. این آیه شریفه که می‌فرماید وقتی رب خودت را در قرآن وحده می‌خوانی اونا پشت می‌کنند و متنفر میشن، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم می‌گویی. اذا ذکرت ربک فی القرآن یعنی بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین دعوا اهل الجنت حین شکروا لله حسن الثواب. الحمدلله رب العالمین هم که بهشتی ها میگن دیگه، آخر دعوا هم فیها ان الحمدلله رب العالمین، هنگامی که شکر میکنند حسن ثواب خدا را. و مالک یوم الدین قال جبرائیل علیه السلام، جبرائیل فرموده ما قالها مسلمون الا صدقه الله تعالی و اهل سمائهی. هر کسی که میگه مالک یوم الدین، ملائکه و اهل آسمان و اینا تصدیقش میکنند که بله خدا مالک یوم الدین است. ایاک نعبدو، ایاک نعبدو یعنی چی؟ اخلاصون للعبادت، فقط عبادت منحصراً مال خداست. ایاک نستعین یعنی چی؟ یعنی افضل و ما طلب به العباد و حوائجهم، بهترین چیزی که مردم حاجتشون رو طلب مونن اینها. ایاک نستعین، استعانت از خدا میجوییم. بسمه تعالی و بهی نستعین. اهدنا الصراط المستقیم یعنی چی؟ یعنی صراط الانبیاء، ما را هدایت کن به صراط انبیا. و هم الذین انعم الله علیهم، اینان که خدا بهشون نعمت داده، غیر المغضوب علیهم که یهود باشند و غیر ضالین که نصارا باشند. حدیث دیگر، بروا محمد الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، باز این همون احادیث عیاشی ها، حلبی از امام صادق علیه السلام، انه کان یقرأ، این کتاب من اینجوریه که ملک یوم الدین، مالک. حدیث اینه ها، امام صادق علیه السلام مالک قرائت میکرد. ببینید این حدیث الان تموم شده، ببینید حدیث تموم شده، کان یقرأ مالک یوم الدین، تموم شد. امام صادق علیه السلام طبق این روایت ملک قرائت نمی کرد، مالک قرائت می کرد. اون کتاب های شما چون دیده که مثلا مالک همچین معناش مشکل در میاد، گفتست که یقرأ ملک، ملک قرائت می کرده، ولی نه مالک درست شد. خب این یه حدیث دیگر و یقرأ اهدنا الصراط المستقیم. یقرأ اهدنا الصراط المستقیم یعنی چی؟ یعنی امام اینجوری قرائت میکرد، اهدنا، نمیگفت ثبتنا، نمیگفت ارشدنا، چون قبلا گفته بودیم که اهدنا به اون معناست و بعضی اونجوری قرائت میکنند. وقت این داره میگه من مدت زیادی پشت سر امام صادق نماز میخوندم، مدت زیاد امام جماعتم بود، امام صادق، من پشت سرش نماز میخوندم، میگه هیچ وقت غیر از این تلفظ نکرد، اهدنا الصراط المستقیم. معلوم میشه اون زمان بعضیا تو نمازشون اهدنا الصراط المستقیم رو میگفتن، ارشدنا یا ثبتنا الصراط المستقیم. این داره میگه امام اونجوری نمیخوند، اینجوری میخوند. بله، یقرأ اهدنا الصراط المستقیم. و فی روایت اخرى یعنی امیر المؤمنین، اهدنا الصراط المستقیم یعنی هدایت کن به راه امیر المؤمنین. و روا جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کنت خلف امامن، اگه پشت سر امام جماعتی بودی. ففرق من قرائت الفاتحه امام جماعت تو ول الظالین خون، فقل انت من خلفه الحمد لله رب العالمین. شما اینو بگو. حالا اگه پشت سر امام جماعت نبودم، خودم فرادا بر رواف زیل بن یسار انه علیه السلام قال اذا قرأت الفاتحه ففرغت من قرائتها فقل الحمد لله رب العالمین. پس فرادا هم همین. خب النظم، النظم میخواد بگه بعضی از تفاسیر قرآن که اصلا قائل به نظم نیستن، میگن این سوره با سوره بعدی هیچ ربطی نداره، کمان که آیات یه سوره هم لازم نیست با هم ارتباط داشته باشه، یا آیه مربوط به یه چیزه یا آیه مربوط به یه چیز دیگه است، که خیلی ها مثلا تو آیات مربوط به ولایت همینو میگن دو. مثلا الیوم اکملت لکم دینکم، قبلش و بعدش ربطی نداره مثلا، یا آیه مثلا انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، بعضی اینجوری اعتقاد دارن. خب اینا که راحت، بعضیا میگن که سوره ها آیاتش به هم ارتباط داره، اما این سوره با سوره بعدی ربط نداره. بعضیا مثل مجموع البیان نه، معتقده که هم آیات به هم مربوطن و هم آخر این سوره با اول سوره بعدی هم با مرتبط باشه. مجموع البیان اینجوری معتقد. حالا اینو میخواد بگه که یه نظمی بین این آیات سوره حمد بده، که این هفت آیه کنار هم یه سلسله واره، خلاص مرتبط با همه. اما نظم این سوره فاقول فیه، اقولو ان العاقل الممیز، آدم عاقل، اذا عرف نعم الله سبحانه بالمشاهده، وقتی نعمتهای خدا رو ببینه و مشاهده کنه، و کان له من نفسه بذالک اعدل شاهدن و اصدق رائدن، و هر کسی هم خودش از نزد خودش بهترین شاهد عادل است بر نعمت خدا، و اصدق رائدن و بهترین صادقترین پیشوا، هر کسی بهترین پیشواست برای خودش که واقعا خدا چقدر نعمت داده. اینه چند بار تالا گفتم که اگر این سوراخ‌های دماغ که اینجوری، اگه اینجوری بود، اگه اینجوری بود چی میشد؟ هرچی بارون میامد، برف میامد، گرد و خاک میامد، میرفت توش. به این راحتی هم که نمیشد یه فیلم بکنی، تازه اگه فیلم میکردی میفته تو صورت خودت. اینو نعمت خدا هست یا نیست؟ این که گفتم مثلا فرض کنید خدا کله ی آدمو کروی آفریده، اگه کله های مردم چارگوش بود، مربع مکعب بود، چارگوش مثل یه خشت اونجوری، کله های اونجوری بود، هر وقت میخوردی زمین یه گوشه کلت کنده میشد، یه گوشش کنده میشد دیگه. اما وقتی کرویه بخوری زمین هیچش کنده نمیشه، دردم کمتر میشه، چون کروی که باشه درد پخش میشه. این همه نعمت خداست، هر جای بدن بگیره هر چیزی بینه، همه نعمت خدا. میگه خود انسان بهترین شاهد است به اینکه خدا چقدر نعمت داده. وقتی نعمتهای خدا رو در نظر گرفتی، میگه که بسم الله الرحمن الرحیم، چقدر این خدا خوبه، با نام این خدایی که اینقدر نعمت داده شروع کنم. ابتدع به آیت تسمیه، شروع میکنه به بسم الله، استفتاحن به اسم المنعم، میخواد شروع کنه به اسم اونی که نعمت داده، و اعترافن به الهیت، اعتراف میکنه که او الهه، و استرباحن الی ذکر فضله و رحمته، میخواد آسایش پیدا بکنه به این که یاد کند فضل و رحمت خدا را. حالا که گفت بسم الله که این خدایی که اینقدر نعمت داده به نام او، و لما اعترف بالمنعم الفرد اشتغل به شکر الله، وقتی که نعمت اون خدای منعم تنها را گفت، حالا باید بگیم خب خدای شکرت که این همه نعمت دادی، میگه الحمدلله، اشتغل به شکر له و الحمد له، بنام کنه حمدشو بگه، فقال الحمدلله، اول نعمت بسم الله، بعد میگیم شکرش الحمدلله، بعد بلما رعا نعم الله تعالی علا غیرهی بازهتن، کما شاهد آثاره ها علا نفسه لایحتن. میبینه همجور که خدا به من نعمت داده، به شما چقدر نعمت داده، به دیگرانم چقدر نعمت داده. ببینیم مثلا الان فرسین، خب خدا چشممون این طرف صورت گذاشته و ایوریم را میریم. حالا اگه چشممون پشت سرمون بود و ایوری میخواستیم راه بریم، یه آدمایی که روز قیامت میشن منکوس، وارونه، گناه زیاد کردند، دستاشونو میذارن زمین، پاهاشونو هوا میکنن، میخوان را برند. دیدی اینه که دست میذارن زمین، پا هوا میکنن، را میرن. چجوری را میرند؟ وقتی میخواد این طرفی جلو بره، صورتش کدوم طرفیه؟ ایوریه دیگه، صورتش اووره، اوور نگاه میکنه، ایور را میره. آدمی که گناه تو قیامت اینجوری میشه ده. یعنی او برا نگاه میکنه و ای بر را میره، بلیزا میخوره زمین، میفته تو جهنم. میبینه نعمت خدا همون جور که بر منه، بر دیگران منه. نعمت خدا بر دیگران آشکاره، همون جور که مشاهده میکنه آثار نعمت ها رو بر خودش لایحتن آشکار. عرف انه رب الخلائق اجمعین، میگم پس خدا به شما نعمت داده، به دیگران نعمت داده. حالا فقال رب العالمین، رب العالمین. بعد ولما رعا شمول فضلهی للمربوبین، بعد میگنم خدا همه رم دوست داره. میگنم یه هر کسی میرفت پلوی پیغمبر، احساس میکرد که محبوب ترین آدم نزد پیغمبر منم، پیغمبر مثل این که منو از همه بیشتر دوست داره. شما هم که میرفتی احساس میکردی که شما رو از همه بیشتر دوست داره. یکی دیگه که میرفت احساس میکرد که پیغمبر منو از همه بیشتر دوست داره. پیغمبر با همه اینجوری بودا، با همه. فکر نمی کنم احدی رو خدا تو قرآن شدیدتر از ولید ابن مغیره سرزنش کرده باشه دیگه. یه نه فرعون، نه ابو لهب، نه نمیدونم ابو صف، بدترین و شدید. اصلا خدا معلومه، اصلا حالا این تعبیر بده، سادم اینجوری بگید خدا اصلا عصبانی عدسی. زرنی و من خلقت و وحیدن و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا انه فکر و قدر فقال ان هازا الا سهرون یؤثر ان هازا الا قول البشر سأصلیه سقر و ما ادراک ما سقر لباحتون للبشر علیها تسعت عشر و ما جعلنا اصحاب النار الا ملک. خیلی آیات شدیده اینا درباره کیه؟ ولید، ولید ابن مغیره. خیلی این خبیث بوده سا، خیلی ها میگن اصلا فرعون فرای نسیم. این ولید با این خباستش ها، یه روز پیغمبر رفت خونه شون. حالا که رفت خونه ولید، همین خبیث ها، تو عربم زشت بود که یه کسی بیاد خونه آدم آب نخورده، نون نخورده، بلنشه بره. یه فوری سفره پهن کرد جلو پیغمبر، همین ولید. پیغمبر صلی الله علیه و آله بهش گفت که تا شهادت به توحید و به رسالت من ندی نمخورم. اینم دید خب خیلی برش بده، بعد پیغمبر بلنشه بره، بعد تو مردم میگن پیغمبر رفت خونه فلانی، دهن خوش بلند شد رفت. خیلی برشون بد بود، بیاد خیلی توهین بودا که بره خونه کسی هیچی نخوره. اینکه اینقدر قرآن ببینیم، میگم هیچ آیه تو قرآن شدیدتر از آیات این نیست. اینم شهادت اینو گفت، شهادت اینو گفت، پیغمبرم قضای اینو تناول کرد، بعد تشریف برد. حالا که تشریف برد، ابو جهل و ابو لهب و اینا ریختن دورش، تو شهادت این گفتی، تو مسلمون شدی، فلان فلان شده اینا. این گفت که نه، من مسلمون نشدم. گفت خب چرا شهادت این گفتی؟ گفت که خب این پیغمبر اومد خونه ما، هیچی هم نمیخورد. گفت اگه شهادت این نگی نمیخورم، منم مجبور شدم که بگم تو بخوره. اینا گفتن نه، ما قبولمون، تو شهادت این گفتی، در یه صورت حرف ده میپذیری. نعوذ بالله، نعوذ بالله، بری جلو جمع توف کنی تو صورت پیغمبر. به این خبیث اومد به این کارو کردم، خبیث اومده کار کرد. خلاصه خدا فضلش این انسان که به ولید ابن مغیره قضاش میده، نون آبش میده دیگه. وقتی دیدی شمول فضل خدا للمربوبین، همه مربوبین و عموم رزقه للمرزوقین، رزق شامل همه مرزوقی میشه، وقتی این را ببینه میگه الرحمن، خدا رحمانه، به همه لطف داره. بعد میبینه این خدا گناه هم میبخشه، کفاره ذنوب هم هست. ولما رعا تقصیرهم فی واجب شکری، وقتی نگاه کرد این آدم دید که خیلی مردم در برابر خدا کوتاهی میکنند، شکر نمیکنند. و تعذیرهم، معذور هم مثلا فی الانزجار عند زجرهی، وقتی خدا میگه غیبت نکن، اینا معذورند، غیبت هم میکنند، منزجر نمیشند. و اجتناب نهیهی به انتصال امرهی، در اجتناب نهی خدا خلاصه معذورند، یعنی کوتاهی میکنند، امتثال امر خدا نمی کنند. و انه تعالی یتجاوز عنهم بالغفران، خدا خلاصه می بخشه، تجاوز میگذره به غفران. ولا یاخذهم عاجلا بالاسیان، نه فوری تو این دنیا بی اسیان اینا رو بگیره و مثلا تو این دنیا عذابشون کنه. ولا یسلبهم نعمه بالکفران، نعمت ها رو هم با کفران اینا سلب نمی کنه. وقتی میبینیم که ما گناه میکنیم، خودم خلاصه بزرگواری میکنه، در ندیده میگیره، قال الرحیم، خدا رحیم هم هست، هم رحمانه هم رحیمه. ولما رعا ما بین العباد من تباغی و تظالم، وقتی این آدم میاد میگه که خب حالا این خدا که اینقدر مهربان است، اینقدر لطمونه، ولی ما آدم ها چقدر آدم های خرابی هستیم، ما مردم بین عباد بقیه هست، تظالم هست، این به اون ظلم میکنه، اون به این ظلم میکنه، تکالم. تکالم یعنی چی؟ تکالم از همون چیز هست، یعنی دشمنی با حرف، چرا بس، این به اون فوش میده، اون به این فوش میده. و تلاکم، تلاکم یعنی همدیگه رو پاره کردن، این مثل گرگ به اون میپره، اون گرگ به این میپره. خدا میبینم آدمو اینجوریان. و ان لیس بعضهم من شر بعضهم به سالم، این میگه من دست اون آسایش ندارم، اونم میگه من از دست این آسایش ندارم، و شر هم دیگه سالم نیستند. بعد من وقتی میرم مردم اینقدر به هم ظلم میکنن، این خودم که داره نگاه میکنه، معلوم میشه خواهی که خدا الانم جلو ظالم رو نگیره، دارن یه جایی بر یخشو میگیره. پیرزن محمود سبکتکین سوار اسب بود، اومد رد بشه، یه پیرزنی سر پل وایستاده بود، بهش گفت که محمود سر این پل جلوتو بگیرم جواب منو بده یا سر اون پل، سر پل سرات، گفت که نه همینجا. علم، این آدم میفهمد که ان وراءهم یوم، روز قیامتی هست، ینتصف فیه یا ینتصف فیه، انصاف گرفته میشه در اون روز، للمظلوم من الظالم، حق مظلوم از ظالمی. فقال مالک یوم الدین، یه مالک یوم الدین. و ازا عرف هذه الجمله، وقتی اینا رو فهمید که خدا اینجوریه، تو دنیا اینطور، آخرت اونجور، فقط علم ان له خالقا، میفهمی که من یه خالقی دارم، رازق است، رحیم است، یحیی و یمیت و یبدئ و یعید، احیا میکنه، اماته میکنه. و هو الحی لا یشبهه شیء، او زنده است و شبیه نداره. بل اله الذی لا یستحق العباده سوا، غیر از او هم کسی مستحق عبادت نیست. ولما صار الموصوف به هذا الوصف کالمدرک له بالعیان المشاهده بالبرهان، یعنی هی تا حالا داشتیم میگفتیم یه خدای هست، مهربان، رب عالمین، مالک یوم الدین، خب یه دفعه آدم میگه پس چرا مغایب باش حرف بزنم، خب این خدای اینجوریه، خب پس کو خدا رو مشاهده میکنه، حالا دیگه بهش میگه ایاکه، یعنی از غیبت میگه حالا این که اینقدر خوبه، خب پس بریم سراغش دیگه، بریم در محضرش. لما سار موصوف بین وست مثل اون که درک شده است به عیان و مشاهده بالبرهانه، حالا تحول ان لفظ الغیبت الى لفظ الخطاب. تا حالا مغایب بود یه دفعه میگه ایاکه فقال ایاکه نعبدو و هازا کما ان الانسان. مثلا این که خود شما اگه برید پلوی بزرگی اول مغایب صحبت مونی، اما وقتی فضایلشو گفتی دیگه بنام کنی خطاب بکنید. انسان یصف الملکه به صفاتی، پادشاهی رو به صفاتش توصیف میکنه. فاذا رآه، وقتی اون پادشاه رو دید دیگه غایب حرف نمیزنه. عدل عن الوصف الى الخطاب، وصف یعنی مغایب، عدول میکنه از مغایب به خطاب. خب تمام شد، اینم ایاکه نبوده و یاکه. حالا اهدنا، حالا اهدنا. ولما رعا، وقتی این انسان میبینه اعتراض الاحباء و شبهات، اعتراض یعنی پیش آمدن، هوای نفس خیلی هست، شبهات زیاده و تعاور الاراء المختلفات، برخورد آراء مختلفه. ولم یجد معینن غیر الله تعالی، یعنی پناهی هم غیر از خدا، یاوری هم غیر از خدا نیست. وقتی اینو دید سأله الاعانت علی الطاعات، میگه ایاکه نستعین، ایاکه نستعین به جمیع اسباب اعانه، توفیق، شرایط فلان، بل وصلات، همه چیزایی که وسیله اند برای عبادت. فقال به ایاکه نستعین. ولما عرف هذه الجمله، وقتی اینها را آدم شناخت، و تبین له انه بلغ من معرفت الحق المدا، وقتی فهمید که من از معرفت خدا به اون قایت رسیدم، و استقام علی منهج الهدا، به اون منهج هدایت استقامت پیدا کرد. ولم یأمن العسره، میبینه حالا من راهو پیدا کردم ولی شاید بخورم زمین، راه پیدا شده ولی شیاطینم هستند. لم یأمن العسره لارتفاع الاسمه، چون من که معصوم که نیستم، ارتفاع اسمت، اسمتی که نیست، ممکنه زمین بخورم. سأل الله تعالی التوفیق للدوام علی، میگه اهدنا الصراط، سوال میکنه از خدا توفیق دوام بر این راه را و ثبات را و اسمت من الزلات را. فقال اهدنا الصراط المستقیم. و این اهدنا الصراط المستقیم به هزار لفظ جامع، لفظ جامعی، یشتمل و علی معرف، مسئله معرفت احکام، هم احکام رو، اهدنا الصراط المستقیم، احکامو یاد بگیرم، توفیق پیدا بکنم، لاقامت شرایع الاسلام، شرایع دین رو به اقتدا کنم، به من اوجب الله طاعته، اقتدا کنم به حضرت علی علیه السلام، به اونهایی که خدا واجب کرده طاعت اونها رو، من ائمه الانام، هم حضرت علی، امامان مردم، به اجتناب محارم، به اجتناب اسمها و گناهان. و ازا علم ذالک، وقتی اینها را آدم فهمید، میفهمد که ان لله سبحانه، من میفهمم خدا یه آدمایی داره که اونا پاشو نمیلغزه، برای خدا سبحانه یه عبادی که خصهم به نعمت، اختصاص داده اونها رو به نعمتش، و استفاهم علی بریته، برگزیده اونها رو بر مردم، و جعلهم حجتا علی خلیقته، اونها رو حجت بر خلق خدا، فسأله ان یلحقه بهم، میگه خدای من رو هم جز اینا ملحق به اینا، و یسلک بهی سبیله، راه من رو هم به راه اونها بچسبون، و ان یعصمه، و خدای من رو معصوم بدار، محفوظ بدار، ان مثل احوال زالین المزلین و زالین المزلین، یکی زالین رزه، اینه که لغزیده اند، به اونهایی که گمراهند، از مثل احوال اونهایی که لغزیده اند و میلغزانند و گمراهند و گمراه کننده اند. ممن عاند الحق، اونایی که دشمن حقند، و عمی ان طریق رشد، اونایی که از راه رشد کور شده اند، و خالف سبیل القصد، از راه اعتدال منحرف شده اند. فغضب الله علیه و لعنه و اعد له الخزی المقیم و العذاب العلیم، اونهایی رو که خدا غضب کرده برشون، لعنتشون کرده، آماده کرده بر اون خاری دائمی و عذاب دردناک، خدای من رو از اینا حفظ کن. او شکه، به این او شکه به کجا میخوره؟ گفت ممن آند الحق او شکه. خدای منو حفظ کن از اونایی که دشمن حقند، یا نه دشمن نیست ولی شک و تردید داره تو حق. او شک فی واضح دلیل. خدایا منو حفظ کن از اونی که ممن شکه، عطف اون ممن آنده ها، از آدمایی که شک کردن در دین. فضل انصبا السبیل، چه آدمای منحرف چه آدمایی که شاکند. فضل انصبا السبیل. فقال الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.